بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان. جلد دوم. نوع پنجم از کسب‌های حرام. صفحه 125.
بحث ترم اول کجا اعلام کردن؟ ترم اول محدوده رو کجا اعلام کردن؟ خاتمه ها هنوز 20 روزی وقت داریم، درسته؟ انشالله که میرسه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الانسان فعله عينا او كفايتا تعبدا او توسلا على المشهور كما في المسالك. نوع پنجم از انواع خمسه مکاسب محرمه فعلی است که اون فعل بر انسان واجب باشه و بخواد با اون فعلی که بر او واجب است کسب مال کنه. کسب مال از طریق فعلی که بر او واجب است حرامه. خوب عرضم رو دقت کنید. این که میگیم فعل واجب باشه، مرادمون این است که فعل واجب باشد بر خود اون کسی که در قبالش میخواد پول بگیره، و الا اگر فعل بر من واجب نیست، بر یکی دیگه واجبه، من میخوام فعل واجب او را انجام بدم و در قبالش پول بگیرم، این محل بحث ما نیست و اشکال بگید نداره. مثل چی؟ مثل اونجایی که کسی نماز قضای پدرش برش واجب شده از باب این که ولد اکبره، بر او واجبه اما بر من واجب نیست، بر این آقای طلبه واجب نیست، بر این آقای نائب واجب نیست، اما او اجیر میشه برای این که نماز قضای پدر این آقا رو بخونه، در قبالش پولی هم بگیره. این محل بحث ما نیست. وقتی میگیم ما یجب، مرادمون ما یجب و علا اون فردیست که میخواد پول بگیره. فعلی که واجبه برای خودش انجام بده و در قبالش پول بگیره. این محل بحث ماست. دوستان بزرگوار، حدود و سقور این مسئله و مرزبندی این مسئله حالا کار داره. یعنی به این مقداری که من براتون عرض کردم قضیه تمام نمیشه. به مرور آرام آرام اینا براتون واضح خواهد شد. مطلب اولی که بعد از این نکته میخوام براتون عرض بکنم این است که این واجب ممکنه وجوبش عینی باشه، ممکنه وجوبش کفایی باشه، ممکنه وجوبش تعبدی باشه، ممکنه وجوبش توسلی باشه و هیچ کدوم از اینها با همدیگه فرقی نمیخوره. چه اون چه واجب است بر من و میخوام بابتش پول بگیرم وجوبش وجوب عینی باشه، مثل نماز عرض کنم واجب خودم یا نماز قضاء پدر بر ولد اکبر، این وجوب عینی داره. چه وجوب کفایی باشد مثل تغسیل میت، تجهیز میت، طبق نقل عموم آقایون وجوب کفایی داره. چه وجوبش تعبدی باشه مثل نماز. دوستان وجوب تعبدی یعنی چی؟ یعنی اونی که قصد قربت برای سقوط امر و از عهده خارج شدن امر لازمه. یعنی منی که نماز برم واجبه تا قصد قربت نکنم نماز از گردنم اصلا ساقط نمیشه ولو نماز رو بخونم، اما چون قصد قربت نکردم اون نماز هنوز گردن من هست. چه وجوبش توسلی باشد؟ وجوب توسلی یعنی اونی که سقوطش نیاز به قصد امر ندارد. مثل چی؟ مثل تطهیر بدن، تطهیر لباس برای صلات، یا دفن میت، تجهیز میت. یه کسی یه میتی رو دفن بکنه، بعد میتو بکشه بیرون بگه من قصد قربت نکردم، بکشه بیرون برای قصد قربت کنه بذاره تو، این خبرها نیست. اگر میت خودش باد قلتش داد رفت توی عرض کنم قبر قرار گرفت به همون صورتی که باید قرار بگیره، بعدم باد خاک ریخ روش پرش کرد، دفن شده دیگه، قصد قربت نمیخواد. البته اینا رو انسان قصد قربت بکنه ثوابشو میبره، اما معناش این نیست که اگه قصد قربت نکردیم درست نیست، باید میتو بیرون بکشیم دوباره غسلش بدیم، دوباره کفنش کنیم. نه اینا نیست، بجا وجوبش توسلی است. ایشون میفرماید هم واجب عینی، هم واجب کفایی، هم تعبدی، هم توسلی، این مسئله درش جاریه. یعنی اخذ اجرت بر واجب حرام است در همه این. این حکم، دقت کنید عرضم رو، این حکم که اخذ اجرت بر واجبات حرامه، طبق بیان مسالک شهید ثانی حکم مشهور فقهاست. طبق بیان مجمع البرهان اجماع است، یعنی همه قائل به این مسئله هستند. اجماع طبق بیان خیلی ها دوستان بالاتر از شهرت، اگر اجماع رو اجماع کل معنا کردیم قطعا بالاتر از شهرت میشه. حالا یه سوال دوستان بزرگوار، مرحوم شهید ثانی که در مسالک گفته حکم مشهوری شهرت برشه، کیو به عنوان مخالف پیدا کرده که میگه شهرته نمیگه اجماعه؟ مرحوم شیخ انصاری میگه شهید ثانی خیال کرده سید مرتضی با این حکم مخالفه. با کدوم حکم؟ اخذ اجرت بر واجبات حرام است. با این حکم فکر کرده سید مرتضی، عرض کنم مخالفه. میدونید چرا فکر کرده؟ علتش اینه، خوب عرضم رو دقت کنید اینجا. سید مرتضی یه فتوایی داره، اون فتوا چیه؟ مرحوم سید مرتضی گفته اخذ اجرت برای تجهیز میت اشکال نداره، اخذ اجرت برای تجهیز میت اشکال نداره. شهید ثانی با خودش چی گفته؟ گفته وقتی میگه اخذ اجرت برای تجهیز میت اشکال نداره و از طرفی ما میدانیم تجهیز میت بگید واجبه، پس معلوم میشه ایشون اخذ اجرت بر واجبات رو حرام نمیدونه، جائز میدونه. ولذا گفته این حکم اجماعی نیست، مشهور قائلن چون سید مرتضی مخالفه. درست شد؟ حالا مرحوم شیخ انصاری به صاحب مسالک شهید ثانی میگه آقای شهید ثانی شما اشتباه فهمیدی حرف سید مرتضی رو. سید مرتضی درسته میگه اخذ اجرت برای تجهیز میت اشکال نداره، اما نه از باب این که این حکم قبول نداره. از چه باب؟ از باب این که تجهیز میت رو بر غیر ولی واجب نمیدونه اصلا. میگه آقا تجهیز میت کار ولیست و وظیفه ولیست، بر او واجبه. واجب کفایی نیست که هر کسی بیاد تجهیز میت کنه. وقتی وجوب نداشت اخذ اجرت برای تجهیز میت اشکال نداره. خب این معناش این نیست که اخذ اجرت بر واجبات رو ایشون حرام نمیدونه، جائز میدونه. نخه، ایشون هم مثل بقیه ی آقایون اخذ اجرت رو بر واجبات حرام میدونه، در این حال اخذ اجرت برای تجهیز میت رو مشکلی واش نداره چون تجهیز میت رو حرام نمیدونه، عذر میخوام واجب نمیدونه بر همه. تجهیز میت رو میگه فقط برای ولی واجبه. ولذا این فهمی که مرحوم شهید ثانی از عبارت و فتوای سید مرتضی داره و بر اساس اون معتقد شده این حکم اجماعی نیست، شیخ انصاری میگه این فهم درستی نیست. بعدم دو تا عبارت از دو نفر دیگه از علما نقل میکنه که اونها هم تعبیرشون تعبیر اجماعه و نهایتاً گویا مرحوم شیخ انصاری میخواد اجماع رو چیکار کنه؟ تأکید کنه روش و بگه این مسئله مسئله اجماعی است. اینا رو بخونیم. النوع الخامس مما يحرم التكسب بهی ما یجب علی الانسان فعله. این ما یجب دوستان خبر از نوع الخامس دیگه. نوع پنجم از اون اموری که حرام است تکسب به اون امور، اون چیزهایی است که واجب است بر انسان انجام دادنش. یعنی منی که این کار برا خود من واجبه، حق این که فعل واجب خودم رو انجام بدم و در قبالش پول بگیرم ندارم. حالا این یجبو میتونه یجبو عیناً باشه مثل چی؟ نماز. یا کفایتاً باشه مثل تجهیز میت. یا تعبدی باشه مثل همون نماز که قصد قربت نیاز داره برای سقوط امرش. یا توسلی باشه مثل تطهیر بدن که برای نماز واجبه. خب پس ما یجب علی الانسان میشه نوع پنجم. خب این حکم حرمت اخذ اجرت بر واجبات علل مشهور است کما فی المسالک، بل ان مجمع البرهان که ان دلیله الاجماع. دلیله یعنی دلیل این حکم. پس یه سری مثل مسالک گفتن این حکم شهرت برش هست، یه سری هم گفتن اجماعیه. و ظاهر این عبارت که میخوام براتون بخونم، خود عبارتش یه نکته دقیقی داره که تو عرض کنم مطالعتون به این راحتی ها بهش نمیرسید. دقت کنید. و ظاهر ان نسبته الی الشهره فی المسالک، ظاهر این است که نسبت دادن این حکم، وقتی میگیم این حکم مرادمون چیه؟ حرمت اخذ اجرت در واجبات. نسبت دادن این حکم به شهرت در مسالک در مقابل قول سیده. اینجا یه مکسی بکنید. این که میگه در مقابل قول سیده، چرا؟ مگه سید چی گفته؟ سید گفته آقا اخذ اجرت برای تجهیز میت اشکال نداره. مسالک خیال کرده این حکم به خاطر چیه؟ به خاطر این است که ایشون اخذ اجرت بر واجبات رو جائز میدونه، لذا این حکمو کرده. این المخالف دوستان نقشش چیه تو عبارت؟ المخالف صفت سیده، درست شد؟ اما دوستان این کلمه المخالف که صفت سیده ها، از المخالف ببر، جواب مرحوم شیخ انصاری است به حرف مسالک. یعنی اشکالی است که شیخ انصاری داره میکنه به فهم مسالک از عبارت سید مرتضی. میگه آقا سید، آقای حساب مسالک، آقای شهید ثانی مخالف است در وجوب تجهیز میت در غیر ولی. سید مخالف با اصل حکم نیست که اخذ اجرت بر واجبات رو حرام ندونه. نخیر، اونم حرام میدونه. از سید با چی مخالفه؟ سید مخالف است در اصل وجوب تجهیز میت بر غیر ولی. لا فی حرمت اخذ الاجر علی تقدیر الوجوب علیه. یعنی سید اینجور نیست که مخالف باشه در حرمت اخذ اجرت بر فرض وجوب بر این غیر ولی. این علیه رو بزنید در غیر ولی. پس ببینید نکته‌ای که تو این عبارت هست و باید توجه بکنید تو مطالعتون این است که کلمه المخالف در واقع جواب شیخ انصاری است به مسالک و فهم مسالک. داره اشکال میکنه که آقا فهم شما از حرف سید مرتضی اشتباهه. ایشون اینجور نیست که اخذ اجرت بر واجبات رو حرام ندونه. نخیر، ایشون هم مثل ما حرام میدونه، مثل دیگران حرام میدونه. اگر اینجا گفته اخذ اجرت بر تجهیز میت جائزه اشکال نداره، از چه باب گفته جائزه اشکال نداره؟ از باب این که تجهیز میت رو اصلا واجب نمیدونه برای غیر ولی. و فی جامع المقاصد، مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی فرموده الاجماع على عدم جواز اخذ الاجره على تعلیم صيغه النکاح او القاء على المتعاقدين. یه مثال و نمونه ای از واجبات رو ذکر کرده، گفته اخذ اجرت بر چنین واجباتی حرامه. اجماع هم داریم، اجماع داریم بر عدم جواز اخذ اجرت بر چی؟ این علا اومده سر اون واجبه. واجبمون چیه؟ تعلیم صيغه برای نکاح یا القاء صيغه بر متعاقدین. ببینید آقا، اگر یک زوجینی شما رو وکیل کردن که صيغه رو براشون بخونید، صیغه خوندن برای شما واجب نیست، پولم بگیرید بابتش اشکال نداره. اما یه وقت هست میگن آقا ما بلد نیستیم، بیاید به ما بگید یاد بدید. تعلیم رو یا تلقین رو ظاهرا آقایون واجب میدونن، لااقل یه نظر درش هست از باب تعلیم جاهل. این آقا نیاز به ازدواج داره، میخواد بهش یاد بدید صیغه رو. تعلیم که واجب شد، اون وقت برای تعلیم یا تلقین پول نمیشه گرفت. ایشون چون معتقده برای تعلیم یا تلقین که واجبه نمیشه پول گرفت، ادعای اجماع هم تو این قضیه کرده. حالا تعلیم با تلقین فرقش چیه؟ یه وقت هست من به این زوجین یاد میدم چجوری صیغه بخونن، اینا میرن توی حرم صیغه رو خودشون میخونن، صیغه ازدواج بالا سر حضرت، میخوان زندگیشون پربرکت بشه، اونجا میخوان صیغه بخونن، خودشون میخونن، من یادشون میدم، اونا یاد میگیرن و میرن خودشون میخونن، این میشه تعلیم. اما القا و تلقین یعنی اینکه یاد نمیگیرن، من کلمه به کلمه تلقین میکنم، اینا هم میگن. صیغه که تموم میشه میگن آقا چی گفتی؟ با یادشون نیست. تعلیم اتفاق نمیفته، فقط تلقینه. ایشون میفرماید اخذ اجرت، اجماع داریم جائز نیست اخذ اجرت در تعلیم صیغه نکاح یا القاش علی المتعاقدین. اینو دوستان به عنوان مثال و نمونه ایشون گفته. پس معلوم میشه اصل قضیه به اعتقاد محقق ثانی چیه؟ اجماع است. دو، و کأن لمثل هذا و نحوه. هذا رو ما میزنیم به عبارت، بگید جامع المقاصد. نحو عبارت جامع المقاصد میشه مثلا عبارت مجمع البرهان که بالا میگفت کأن دلیله اجماعون. میگه گویا به خاطر مثل این عبارت جامع المقاصد که ادعای اجماع کرده بود و مانند این عبارت مثل عبارت مجمع البرهان، ذکر جناب سید علی در کتاب ریاض ان علا هذا الحکم الاجماع فی کلام جماعت. یعنی ایشون هم گفته آقا بر این حکم، حکم یعنی چی؟ حرمت اخذ اجرت بر واجبات، بر این حکم اجماع است در کلام جماعتی. خودش هم تایید میکنه میگه و هو الحجه، حقم همینه و این اجماع اجماع حجتی است و درستم هست. انتها کلام صاحب ریاض. سوال دارید بفرمایید. واجب نیست، وجوب کفایی نداره دیگه. خب دیگران ظاهرا میگن وجوب کفایی داره، اما ایشون میگه بر غیر ولی واجب نیست. حالا بر غیر ولی واجب نیست، اگه ولی انجام نداد چه باید بکنیم دیگه؟ اینا رو برامون روشن نیست که ایشون چی میخواد بگه. یا مثلا میسپاره به حاکم شهر، حالا عیالن بر عموم مسلمین واجب کفایی باشه ظاهرا ایشون قبول نداره. خب خوب عرضم رو دقت کنید دوستان. ببینید میخوام یک عرض کنم تحدید دیگری برای این مسئله بیاریم، یعنی یه مرزبندی عرض کنم دقیق تری برای مسئله حرمت اخذ اجرت بر واجبات بیان کنیم. ببینید دوستان، ما که میگیم اخذ اجرت بر واجبات حرامه، مرادمون این است که اخذ اجرت بر واجب حرام لکونهی واجبن، یعنی چون این امر واجبه این وجوبش باید مانع باشه از اخذ اجرت. این محل بحث ماست. محل بحث ما که میگیم اخذ اجرت بر واجبات حرامه ها، اونجاییست که این حرمت ناشی شده باشه از چی؟ از این وجوبه. یعنی یه جوری یه مشکل دیگری وجود نداشته باشه که اگه واجبم که نباشه باز میگیم اخذ اجرت حرامه. آخه بعضی وقتا اینجوریه، یعنی یه فعلی واجبم که نباشه اخذ اجرت براش حرامه، اما از یه باب دیگه ای. اینا محل بحث ما نیست. محل بحث ما اونجاییست که یه واجبی خود وجوبش سبب حرمت اخذ اجرت بشود، به طوری که اگر واجب نباشه مثلا اون امر مستحب باشه دیگه اخذ اجرت براش اشکال نداشته باشه. این محل بحث ماست، یعنی وجوب تأثیر گذار باشه تو حرمت. و الا اگر یه واجبی داریم اخذ اجرت براش حرامه، اما نه از باب وجوبش ها، بلکه از باب دیگری که اگر این امر واجبم نباشه مستحب باشه، مستحبم باشه بازم حرامه. اون محل بحث ما نیست، از دائره بحثمون خارجه. حالا من یه مثال براتون بزنم. اگر دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، یه واجبی داشته باشیم، این واجب مال شماست، یعنی بر شما واجبه، نه مال شماست، فقط مال شماست، ممکنه وجوب کفایی داشته باشه، یعنی بر هممون به صورت کفایی واجب باشه، اما شما برات واجبه. اگر دوستان من میام یه پولی به شما میدم، میگم آقا این که واجبه برای خودت برو انجام بده، اگر پول دادن من برای این که شما اون واجب رو انجام بدید نفعی برای من داره، نفعی برای من داره، این پول دادن من اشکال نداره از باب پول دادن، نه از باب وجوبش، از باب وجوبش بر شما اشکال داره که شما بگیریش، اما از این جهت که اکل مال به باطل باشه، نه اکل مال به باطل نیست. مثل چی؟ مثل این میمونه که مثلا مسجد نجس شده، من میام وارد مسجد، شما میای وارد مسجد، جفتمون میبینیم مسجد وارد شده، میشه وجوب کفایی که این مسجد رو تطهیرش کنیم. من میام یه پولی به شما میدم، میگم آقا اینجا رو تطهیرش کن. برای چی این کارو میکنم؟ بگید. برای اینکه شما که اقدام کردی به تطهیر از گردن من، یعنی من راحت میشم، از گردن من که ساقط شد، این پول دادن من دیگه اکل مال به باطل نیست، بی وجه نیست. چه بسا از باب این که واجب بوده بر شما و شما حق پول گرفتن نداشتی، این حرام باشه اونجا خودش، اما این از جهت اکل مال به باطل، اکل مال به باطل نیست. اما دوستان اگر شما میخوای نماز ظهر خودتو بری فرادات خونت بخونی، من بیام بگم آقا شما میخوای نماز ظهرتو بخونی، این پولو بگی برو نمازتو بخونی، یعنی به خاطر نماز واجب شما که خودت میخوای بری فرادات، این که میگم فرادات خونه بخونی، یه وقت هست پولت میدم اینجا نماز بخونه، من پشت سرت وایسم، این خودش میشه یه منفعتی برای من. اما یه وقت هست به شما میگم برو نماز رو تو خونت بخون، هیچ ربطی هم به من نداره، هیچ فایده‌ای هم برای من نداره، این پولم بگیر بابت اون نمازی که میخونی. اینجا دوستان این پول گرفتن شما و پول دادن من حرام است، نه از باب این که اون نماز بر شما واجب بوده، از باب این که اکل مال بگو به باطله، یعنی این معامله هیچ نفعی برای من، این پولی که دادم هیچی در ازاش نگرفتم. در واقع جمع بین عوض و معوض، شما هم معوض رو پیش خودت نگه داشتی هم عوض رو گرفتی، خب عوض رو که میگیری باید معوض به من بدی و هیچی ندادی. و لذا دوستان اگر من پول بدم به شما بگم برو دو رکعت نماز نافله تو خونت بخون، اونم میشه چی؟ حرام. پس واجب بودن اون نماز تأثیر نداره تو حرمت این پول. این پولی که من به شما میدم اون نمازه برات واجب باشه یا مستحب باشه بگید، این پول مشکل داره. پس معلوم میشه وجوب او تأثیر در حرمت نداشته. اینا دوستان محل بحث ما بگو نیست. محل بحث ما همون جاییست که این پول رو که من به شما میدم یه نفعی برای من داره، ولذا از جهت اکل مال به باطل این عرض کنم پول دادن حرام نیست، اما از جهت این که شما برای فعل واجب برای خودت داری پول میگیری میشه حرام، که اگر مستحب بود دیگه حرام بگید نبود، که اگر مستحب بود دیگه حرام نبود. یعنی فرض بکنید، فرض بکنید ازاله نجاست از مسجد مستحبه، و من دارم عرض کنم مستحب کفایی هم هست، مثلا من دارم پول میدم به شما که شما بیا این کارو بکنی که از گردن من ساقط بشه، همون استحبابه از گردن من ساقط بشه، مثلا بی اعتنایی بهش کراهت داشته باشه، اون کراهت از گردن من برداشته بشه، به صورت کفایی شما این کارو انجام بدی پولم بگیری، این اشکال نداره، تو هم واجب نبوده که، نفعش به من هم رسیده، اون کراهت از گردن من برداشته شد. پس ببینید اون چه که محل بحث ماست کجاست؟ اونجایی که یه واجبی گردن یه کسی باشه و بخواد برای این فعلی که واجبه و میخواد انجامش بده پول بگیره و بگیم این حرمته مال همین وجوبشه، یعنی وجوب سبب حرمت شده، و الا اگر سبب دیگری برای حرمت این پول گرفتن باشه غیر از وجوب، به طوری که اگر این وجوب نداشت مستحب بود بازم اون پول حرام بود، از محل بحث ما بگید خارجه. نگاه کنید، و علم ان موضوع هذه المساله ما اذا كان للواجب على العامل منفعتون تعود الی من یبذل به ازائه المال. بدان موضوع این مسئله، محل نزاع در این مسئله اونجایی است که برای واجب بر عامل، اون چیزی که واجب است بر عامل یه منفعتی باشه که این منفعت برگرده به کی؟ به کسی که داره در قبالش پول میده. الا من یبذل به ازائه المال، یعنی شما که میخوای واجب خودتو انجام بدی، انجام دادن واجب خودت نفعش به منم که پول دارم بهت میدم برسه. مثل همون چی؟ بگید ازاله نجاست از مسجد. کما لوکان کفایی، یا مثل اونجایی که واجبمون کفایی باشه مثل ازاله. و اراد سقوطه من، و اراده کند سقوط اون واجب کفایی از این آقایی که داره پول میده. فاستأجر غیره، اجیر میکنه یک دیگری رو، میگه تو برو اون کار رو انجام بده که از گردن من چی بشه؟ ساقط بشه. ولو بر اون آقایی هم که پول دارم بهش میدم واجب کفایی هست، اما این نفعش به من میرسه. اینجا محل بحثه، یعنی اینجا رو میخوام ببینیم حالا که واجب برش از باب این که وجوب داره پول گرفتن براش حرام هست یا نه، که میگیم حرامه. او کان عینین علی العامل، این مثال دومه که از خارج، من این مثال دومو نگفتم براتون. یا این که اون وجوب عینی باشه علی العامل، یعنی واجب عینی خودش رو داره انجام میده، اما ورج النفع منه الی باذل المال، نفعش به باذل مال میرسه. مثل کجا؟ کل قضا، مثل قضاوت. للمدعی اذا وجب عینا، فرض بکنید تو شهر ما یه دونه مجتهد هست که میتونه قاضی باشه و ما گفتیم قاضی باید مجتهد باشه، اصلا مجتهد دیگری نیست، قضاوت میشه وجوبه، بگید عینی بر این آقا. منم مدعیم، از یه آقای 100 میلیون تومان پول میخوام، زندگیم داره از هم میپاشه، میام یه پول به یه آقای قاضی میدم، میگم حضرت عباسی این پول از ما بگیر، قضاوت کن، به حقم قضاوت کن، نمیخوام به باطل قضاوت کنیم. قضاوت بر اون آقا واجب عینیه، وجوب عینیه، بگید خودش رو هم داره انجام میده، ربطی به کسی دیگه نداره، اما اگر او قضاوت کنه من به حقم بگو میرسم. چه مدعی چه منکر، این که میگه کل قضا للمدعی، مدعی بودن مدعی خصوصیت نداره، کل قضا للمنکر هم همینه، فرق نمیکنه. یعنی من چه منکر باشم چه مدعی باشم، میخوام قضاوت اتفاق بیفته که از این مخمسه نجات پیدا کنم. خب بالاخره اگر او قضاوت کنه من از این مخمسه نجات پیدا میکنم، تکلیفم معلوم میشه، یه پولی میدم که او قضاوت بکنه، پول میدم برای اینجا محل بحثه که آیا او که داره واجب خودش رو انجام میده پول گرفتن در قبالش حرامه یا نه، که گفتیم حرام اخذ اجرت بر واجبات میشه حرام. اینها محل بحثه. ولذا یه نقطه بگذارید حواستون به من باشه، ولذا دوستان اگر دقت کنید چی عرض میکنم، اگر اون آقا واجب خودش رو چه واجب عینی چه واجب کفایی انجام میده و هیچ ربطی بگیر به من نداره، نفعی از واجب او به من نمیرسه، هیچ نفعی، اینجا اگر کسی بگوید این حرامه، نه به خاطر وجوب میگه حرامه، اگه مستحبان باشه حرامه، چرا؟ چون هیچی به من نمیرسه که دارم پول میدم، این میشه اکل مال به باطل، این میشه جمع بین عوض و معوض به تعبیر بعضیا، یعنی مستحب و واجب بودنش دیگه تأثیر نداره، چون نفعی به من نمیرسه که بخوام در قبالش پول بدم، از این باب حرامه، وجوبش سبب حرمتش نشده. ولذا ببینید از یه فضای دیگری وارد میشه، میگه و به عبارت اخرى مورد الکلام محل الکلام موضع النظام ما لو فرض مستحبا لجاز الاستئجار علی. محل کلام ما اون واجبی است، ما رو چی معنا کردم؟ واجبی. محل کلام و نزاع ما اون واجبی است که اگر فرض استحبابش بشه، یعنی شما فرض بکنید این واجب مستحبه، اگر فرض استحبابش بشه لجاز الاستئجار علی، محل کلاممون اینجا، یعنی اگه مستحب باشه پول گرفتن در قبالش هیچ اشکالی نداره. چرا؟ لأن الکلام فی کون مجرد الوجوب علی شخص مانع عن اخذ الاجر علی. کلام ما محل بحث ما اونجایی است که مجرد وجوب بر شخص مانع باشه از اخذ اجرت بر او، یعنی این وجوبشه که مانعه، ولی اگه مستحب باشه دیگه مانع نداره. مثل کجا؟ فمثل فعل شخص صلات از ظهر عن نفسهی، این که یک کسی نماز ظهر رو از طرف خودش برا خودش بخونه، کنارش بنویسید، تو خونش هم بخونه، تو مسجد نخونه که پشت سرش جماعت تشکیل بشه، طرف بگه این نفعش به منم میرسه، بالاخره یه نماز جماعت میخونم. اگر یه کسی انجام بده نماز ظهر رو از طرف خودش، لا یجوز اخذ الاجره علی، این اخذ اجرت براش جائز نیست، اما لال وجوبها، نه به خاطر واجب بودنش، به خاطر چی؟ بل عدم وصول عوض المال الی باطل. من که پول دارم میدم این بابا بره تو خونه خودش برای خودش نماز بخونه، فایدهش برای من چیه؟
هیچ.
پس به خاطر عدم وصول عوض این مالی که من دارم میدم به باطل، به خاطر اینه که حرامه. فان النافله ایضا ذلک کذلک، یعنی نافله هم که باشه باز حرامه. یعنی اگر یه کسی میخواد بره تو خونه خودش دو رکعت نماز مستحبی بخونه، بازم پول دادن اشکال داره؟ اشکال داره به این معنا که اکل مال به باطل عوضش به من نمیرسه. این تا اینجا خوب عرضم رو دقت کنید. از این عرضی که ما الان داشتیم یه نتیجه ایشون میخواد بگیره، یه نتیجه میخواد بگیره. یه کسی دوستان مثل مرحوم سید علی، مثل مرحوم بگید سید علی صاحب ریاض، اومده گفته آقا اصل این مسئله که ما میگیم اخذ اجرت بر واجبات حرامه، میدونی چرا حرامه؟ حواست با منه یا نه؟ یه صلوات بفرستید. ما اصل حکممون چیه؟ اخذ اجرت بر واجبات بدون حرامه. به مرحوم صابریا سید علی میگیم آقا چرا حرامه به نظر شما؟ میگه آقا به خاطر این حرامه که نمیشه قصد قربت کرد. منی که برای واجب دارم پول میگیرم، قربتن الا هازل پول دارم نماز میخونم، قربتن لهازل پول دارم واجب رو انجام میدم، نه قربتن الالله، نمیشه قصد قربت کرد. به خاطر همین اخذ اجرت بر واجبات حرام. مرحوم شیخ میگه آقا با این توضیحاتی که ما دادیم معلوم میشه حرف سید علی در ریاض باطل، حرف درستی نیست، نه جامعه افراد نه مانع اغیار. میگیم چرا جامعه افراد نیست، چرا مانع اغیار نیست؟ ایشون میفرماد اگر این حرف شما درسته که نمیشه قصد قربت کرد، خب تو مستحبم که همینه که، یعنی اگر یه کسی یه مستحب تعبدی داشته باشه، یعنی مستحبی که قصد قربت لازم داره، نماز مستحبی، نماز مستحبی هم که نمیشه ریا انخون که، خب تو نماز مستحبی هم که این حرف شما میاد. و حالی که ما گفتیم باید حرمت از جانب چی باشه؟ وجوب باشه، که اگر مستحب بود دیگه اشکال نداشته باشه. خب این حرف شما که تو مستحب هم میاد که، پس معلوم میشه مانع اغیار نیست، جامعه افرادم نیست. چرا؟ چون واجبات توسلی رو نمیگیره. دوستان واجبات توسلی نیاز به قصد قربت دارن یا ندارن؟ نداره. واجب توسلی مثل دفن میت واجبه، و اونجا محل بحثه که اخذ اجرت برش حرامه. و حالی که دفن میت نیاز به قصد قربت نداره، من پول میگیرم قصد قربتم نمی کنم، میگم بی خیال ثوابش، اما بالاخره دفن کردم، واجبم انجام دادم، چون توسلی تعبدی نیست. ولذا ببینید دو خط میگه و من هنا یعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب به منافات ذلک للاخلاص فی العمل. و به خاطر همین، این به خاطر همین یعنی چی؟ یعنی به خاطر اون چه که تا به حال تو این قسمت آخر ما گفتیم، دانسته میشود فساد استدلال صاحب ریاض بر این مطلب. این مطلب یعنی چی؟ یعنی عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات، این که اخذ اجرت بر واجبات حرامه. استدلال کرده جناب سید علی در ریاض بر این مطلب و حکم به منافات ذلک للاخلاص فی العمل. گفته آقا نمیشه قصد قربت کرد در عمل، این پول گرفتن منافات داره با اخلاص در عمل. ایشون میفهمد این حرف فاسده. چرا فاسد است؟ لانتقاضهی تردن و اکسن بالمندوب والواجب التوسلی. لانتقاضهی ضمیرشو میزنید به، بگید این استدلال. تردن یعنی چی؟ میگم عرض کنم انتقاض در ترد داره یعنی چی؟ یعنی مانع اغیار نیست، نمیتونه ترد بکنه، نقض بهش وارده تو در، باید یه عده رو ترد میکرد، حالا ترد نمیکنه، یعنی مانع اغیار نیست. چرا مانع اغیار نیست؟ یه کلمه بعد میگه بل مندوب، یعنی مندوب رو هم شامل میشه، چون تو مندوب تعبدی اونم قصد غربت میخواد و اگه پول گرفتیم و پول گرفتن رو شما مانع قصد غربت دونستی تو مستحبم هست، بس فقط تو واجبات نیست. و ما و حالی که ما قبلا همین الان عرض کردیم که این باید به خاطر وجوبش مانع باشه، اگر مستحب باشه دیگه مانعی نداشته باشه. و عکسن انتقاض استدلال عکسن یعنی چی؟ یعنی جامعه افراد نیست. چرا جامعه افراد نیست؟ بالواجب توسلی، این الواجب توسلی اصل به المندوب بکنید، بارو سر اونم بیارید، یعنی به خاطر وجود واجب توسلی. واجبات توسلی که اخلاص نمیخوان، قصد قربت نمیخوان. دوستان این که میگیم اخلاص نمیخواد، معناش این است که اگر اخلاص هم نداشته باشی واجب از گردنت ساقط میشه، نه معناش این است که اگه بخوای ثواب ببری اخلاص نمیخواد. چرا؟ اگه میخوای ثواب شو ببری قصد قربت باس بکن. اما مراد ما از واجب تعبدی و توسلی از اول روشن کردیم، تعبدی اونیه که قصد قربت میخواد برای سقوط امر، توسلی اونیه که برای سقوط امرش نیاز به قصد قربت نداره. البته اگه بخوای ثواب ببری باید قصد قربت کنی. حالا واجب توسلی رو من براش پول میگیرم، میگم بی خیال قصد قربت و بی خیال ثواب، اما واجب ساقط میشه بالاخره. مرده رو دفنش میکنم، دفن مردم صحیح، واجبم از گردن من ساقط میشه، پولم بابتش میگیرم، مانعی نداره. پس معلوم میشه این بیان مرحوم سید علی در ریاض نه جامعه افراد، نه جامعه، نه مانع اغیار. بله دیگه، ولی زو عرض میکنیم این نقض به ایشون وارده. ما حرام میدونیم، ایشون میگه آخه چون اخلاص رو مشکل ایجاد میکنه. آره دیگه، به حرف ایشون باید اون رو بزنیم کنار، ولی زو جامعه افراد نیست. دوستان بزرگوار، من یه سطر دیگه عرض بکنم از عبارت، جوابش بمونه برای فردا. ببینید دوستان، یه سری اومدن حرف صاحب ریاض رو یه جور دیگه رد کردن. آخه صاحب ریاض چی گفت؟ گو آقا اگر شما بنا باشه بر واجبات پول بگیری، این با قصد غربت بگو جور در نمیاد، ولذا نمیشه بر واجبات پول گرفت. ما چجوری حرف ایشون رو رد کردیم؟ گفتیم آقا حرف شما جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست، به خاطر مندوب و واجب توسل. بعضیا جواب ما رو گذاشتن که یه جواب دیگر و اشکال دیگری به سید علی کردن. جوابشون چیه؟ اینا گفتن آقا اصلا کی گفته نمیشه با پول گرفتن قصد غربت کرد؟ با پول گرفتن میشه قصد غربت کرد؟ اتفاقا بهترم میشه کرد. بگیم چطور میشه پول گرفت در این حال بهترم قصد غربت کرد؟ خوب حالا بیان رو دقت کنید چی میگه این بابا. اینو میگم برای اینکه تا فردا فکر کنید روشا. این بابا میگه آقا این نمازه من مگه نه این که بر من واجبه؟ این مثلا فرض کنید ازاله نجاست از مسجد، مگر نه این است که ازاله نجاست از مسجد بر من واجبه؟ یا مثلا دفن میت واجبه، این کار مگر نه اینه که بر من واجبه؟ از باب این که واجبه، مثلا فرضم بکنید تعبدیه، قصد غربت میخواد و من میتونم قصد غربت بکنم چون خدای متعال بر من واجب کرده به عنوان یک فعلی از افعال. ازاله نجاست از مسجد واجبون و من میتونم قصد غربت کنم. اگر دوستان یه کسی اومد یه پولی به من داد و همین کار انجام بده، منو چه کار کرده؟ اجیر کرده. از باب اجاره قرآن میگه اوفو بالعقود، یعنی یه واجب من بگو میشه به توان دو، یعنی دو تا واجب میاد روی یک چیز. ازاله نجاست هم از باب اینکه یک تکلیف برای مکلف است بر من واجب میشه، هم از باب بگو وفای به عهد و عقد من، عقد خوندم، عقد اجاره خوندم که پول بگیرم اینو پاکش کنم. خب اینجا من برای دو تا واجب میتونم قصد قربت بهتر بکنم یا برای یک واجب؟ برای دو تا واجب بهتر میتونم قصد قربت کنم. و لذا گفتن حرف سید علی باطله. نگاه کنید، وقد یرد و ذالک، گای رد شده این. این ذالک رو به چی میزنید دوستان؟ یعنی استدلال سید علی در ریاض. این رد شده به ان تضاعف الوجوب به سبب الاجاره. آخه قبل از اجاره من یه وجوب داشتم، اون وجوبه چی بود؟ وجوب ازاله نجاست از مسجد. حالا تو این مثال اما بعد از این که اجاره اومد یه وجوب دیگه هم دارم و اون وفای به عقد اجاره است. اونم واجبه بر من، چون عقد لازمه دیگه. عقد اجاره میدونید عقد لازمه، وقتی من عقد خوندم دیگه از زیرش نمیتونم در برم، عقد لازمه باید انجامش بدم. تضاعف وجوب به سبب اجاره یؤکد الاخلاص، یعنی نه تنها منافاتی با اخلاص نداره بلکه دو آتیشش هم میکنه. جواب این حرف بمونه برای فردا. آخر دعوانا الحمدلله. فردا درس هست، چهارشنبه تعطیله. راهپیمایی هم ساعت 10:30 به بعده. درسمون فردا هست. یعنی اضافه به قضایی. یعنی وقتی که این قضاوت برای یک فردی وجوب عینی داشت. حالا یه وقت 10 نفر هستن قضاوت کنن چه وجوب کفایی. آره.
اصلا اشکال شیخ اصلا واردی به صاحب نیاز. چون بعد اینو ورودش ببینید من شما مطلب رو باز می‌کنه بعد اینکه هر مادرت جامعه احمد تعریفی که من دارم ارائه میدم از مثلا مورد مسئله اون نیست. نهاد ببینیم صاحب نیاز چجوری مسئله رو اومده وارد شده. مثلا شاید صرفا بحث در مورد وجود بوده که مثلا واجبات توسل رو دربر نمیگرفته مستحبات شاید در
ما الان اون خبر نداریم. اون چه که خبر داریم این است که مفهوم شیخ انصاری میگه محل بحث ما هم واجب تعبد هم واجب
نیست. میگه مثلا در مثلا مدل شیخ انصاری اینجوری نیست که خودش تعریف بکنه بعد مثلا اشکال بگیره.
میشه اشکال مبنوی دیگه نهایتا ممکنه اما خیلی نه.